حالا بعد از این مقدمه کلی و عمومی که عرض کردم، داستانی که بنده در نظر دارم عرض بکنم داستان رستم و اسفندیاره که اوج هنر فردوسی و اوج داستانهای شاهنامه است و بعد از او دیگه اصلا داستانهای پهلوانی و حماسی تمام میشه و تقریبا بخش تاریخی شاهنامه آغاز میشه. باز همین داستان هم به یه مقدار مطالبی که جنبه مقدماتی در مورد داستان رستم اسفندیار داره نیاز داره برای اینکه فهم این داستان آسان بشه. اولش این است که اشخاصی که در این داستان هستن، قهرمانای داستان رستم اسفندیار، اسماشون و معنی اسماشون باید داده بشه. سه تا پادشاهن که در این داستان دستن در کارن، یکی لهراسپ جد اسفندیار و جانشین کیخسرو، دومی گشتاسپ پدر اسفندیار که خیلی درگیری ها با اسفندیار داره و داستان ها و بحث زیاد ازش خواهیم کرد، سومی پادشاه تورانی است ارجاسپ و چهارمی خود اسفندیار. دو سه تا از این اسما اینا، یعنی هم گشتاسپ هم لهراسپ و هم ارجاسپ، قسمت پایانیش همون کلمه اسب. بنابراین لهراسپ که در اوستایی هست اوروت اسپا، یعنی دارنده اسب تیزرو. گشتاسپ که در اوستایی و پهلوی ویشتاسپ آمده، به معنی دارنده اسب آماده است. و ارجاسپ پادشاه تورانی که به احتمال قوی اینا هم از اقوام آریایی بودن، نه اونجوری که در شاهنامه قید شده از ترکان. ارجاسپ هم به معنی دارنده اسب ارزشمنده. اما خود اسفندیار در حقیقت اسمش دستخوش تغییرات زیادی شده، به دلیل اینکه این کلمه قاعدتاً باید باشه اسفند داد یا لااقل اسفند یاد، ولی ملاحظه می‌فرمایید که شده اسفندیار. خب خیلی مهم نیست دیگه، تمایل عمومی فارسی زبانان بوده، به علاوه فردوسی لابد در منابعش اسم این پهلوان به این صورت آمده و او هم به این صورت آورده، بنابراین این اسم شهرت بیشتری پیدا کرده و اسمای قدیمی رو به کلی کنار زده. اسفند داد که در اوستایی به همین ترتیب سپنتو داتا به معنی مقدس خلق شده است. بعد خواهم گفت که اسفندیار و برادرش و پدرش اینا به اصطلاح نظر کرده زردشت و حامی دین زردشت بودن و از این لحاظ زردشت درباره اینا دعا کرده و تفصیلاتی که بعد عرض میکنم. به هر صورت به همین دلیل اسم این شاهزاده رو گذاشتن اسفند داد، یعنی مقدس داده شده، مقدس به دنیا آمده. و اگر اسفند داد، چون دو سه تا دال پشت سر هم داره سخت بوده، باید بشه اسفندیاد، ولی خب حالا شده اسفندیار. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از این است که این پادشاهان، یعنی لهراسپ و گشتاسپ و اخلافش، کسانی که بعد از اون میان، اینها رو جزء پادشاهان کیان به حساب آوردن، ولی یک اختلاف آشکار هست. او این است که سلسله کیانی یک جا از اون نسل کیان با کیخسرو تمام میشه، یعنی رستم میره کیقوباد رو میاره از البرز کوه، کیقوباد مینشینه به تخت، بعد پسرش کیکاووس میاد، بعد از کیکاووس هم نوه او، چون پسر کیکاووس سیاوش کشته میشه، داستان جداگانه داره، و بعد نوش کیخسرو میاد. کیخسرو داستان مفصلی داره و بعد هم میره در آخر دوران سلطنتش ناپدید میشه و دلاورانی که دنبال او رفته بودن و نمیخواستن از او جدا بشن، گفته بوده که شما دنبال من نباید بیاین و نمیتونید بیاید، ولی رفتن و اونا در طوفان برف همشون از بین رفتن و تلف شدن و کیخسرو ناپدید شد و عقیده زردشتیان این است که او جاویدان شده و باز در آخر زمان خواهد آمد و دوباره به سلطنت خواهد رسید. اینجا قاعدتاً باید کیانیان تمام بشه، ولی بعد میبینیم که کیخسرو در آخر کار میگه خب من وقتی که میرم یک کسی رو به شما معرفی میکنم، شخصی به نام لهراسب که او هم آدم خوبی است و از نژاد کیان است و چنین است و چنان است، ولی بیشتر گردان و پهلوانان ایران لهراسب رو قبول نداشتن، او رو شایسته پادشاهی نمیدونستن، به خصوص خاندان پهلوانی ایران یعنی رستم و پدرش زال هیچ کدوم نظر خوشی نسبت به این جانشین کیخسرو نداشتن. زال که آشکارا اعتراض میکنه به حتی به کیخسرو که این کیست برای شاهی ایران برگزیدی، این شایستگی پادشاهی نداره و چه و چه، که ناچار میشه کیخسرو یه قدری به لهراسب اعتبار بده و بگوید که نه من او رو آزمودم، او شایستگی داره و به هر حال انتخابش کردم برای پادشاهی، و زالم سکوت میکنه و لهراسب پادشاهی میرسه. بعد هم پسرش گشتاسب میاد که او هم در حقیقت پادشاهی رو به زور از لهراسب میگیره، یعنی در جوانی میخواسته پادشاهی رو بگیره و لهراسب نمیداده، به هر حال میره مدتی سفر میکنه به عنوان اعتراض، میره به روم و بعد برمیگرده و داستان مفصلی داره که اینجا جای بحثش فعلا نیست. به هر حال گشتاسب هم به این ترتیب تخت و تاج رو از پدر میگیره و این داستان رستم و اسفندیار به همین مناسبت پدید میاد که باز اسفندیار هم در جوانی میگه پدر من پیر شده و باید پادشاهی رو به من بده، و پدر که نمیخواسته پادشاهی رو به او بده مرتب او رو به سفرها و مأموریت‌های گوناگون میفرستاده که آخریش هم روبرو شدن با رستمه و بعد به تفصیل ازش سخن خواهم گفت. نکته بسیار مهم اینه که میدونید فردوسی روایات خودش رو گاهی از قول موبد یعنی روحانی دین زردشت و گاهی از قول دهقان نقل میکنه، یعنی ایرانیان تحصیل کرده و فرهیخته. داستان کیانیان تا کیخسرو ظاهرا همون است که بین مردم یعنی غیر روحانیان وجود داشته، و داستان دورانهای بعد یعنی لهراسب و گشتاسب داستانی است که بین روحانیان وجود داشته. به این دلیل که در روایت‌های زردشتی گشتاسب پادشاه بسیار دادگر و بسیار متدین و بسیار خوب و مورد توجه مردم معرفی میشه، در حالی که بر طبق روایت شاهنامه گشتاسب نه تنها عادل و دادگر نیست بلکه ستم پیشه هم هست، حسد داره، خیلی چسبیده به تاج و تخت و بالاخره هم بچه‌شو روی همین کار به کشتن میده. من برای اینکه یادی از دوست بسیار عزیز دانشمند تازه در گذشته خودم دکتر مهرداد بهار هم کرده باشم، این مطلب رو از روی کتاب ایشون به نام پژوهشی در اساطیر ایران عرضتون میرسونم. اینجا میفرماید که خاندان کیانی به دو دسته تقسیم میشود، از کیقوباد تا کیخسرو و از لهراسب تا پایان کار کیانیان، که دسته دوم نیز خود از لهراسب تا بهمن مربوط به خاندان کیانی آسیای میانه و از اردشیر یا همین بهمن تا دارای دارایان مربوط به خاندان هخامنشی است. ظاهراً دسته دوم را به دسته نخستین چسبانده‌اند و در اساطیر کهن با کیخسرو و رفتن او به آسمان این دوره اساطیری به سر می‌رسیده است، و درست به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است بنا به اساطیر در پایان جهان باز خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید. اما بعدها که دسته دوم را به دنبال دسته اول آوردن و بدان چسباندن، گشتاسب شاه پایان جهان شد که سلطنت را از کیخسرو تحویل خواهد گرفت. ولی افسانه هایی که در میان مردم وجود داشته است و در شاهنامه نیز منعکس است نشان می دهد که مردم برعکس روحانیان زردشتی از گشتاسب راضی نبودند و همچنان اسطوره سلطنت جاودانه کیخسرو را که پر از عدل و داد بوده است پذیرفته و حفظ کردند. بعد در مورد گشتاسب توضیحی میده که یه قدری روشن‌تر می‌کنه این حرفشو، میگوید که ظاهراً برمی‌آید که در ایران دو سنت داستانی درباره گشتاسب وجود داشته است. یکی سنتی است که موبدان زردشتی حافظ و ناقل آن بودند و بنابر آن او شاهی نیرومند و دادگستر بوده. روایت دوم به ظاهر متعلق به مردم بوده است که در شاهنامه منعکس است و بر اساس آن گشتاسب نچندان عادل که ستمگر بوده است. او مردی حسود، خودخواه و نیرنگباز بود و در برابر تورانیان قادر به دفاع از میهن نبود و فرزند خود اسفندیار را آگاهانه به کشتن داد و سعی داشت پهلوان نامی ایران رستم را با تحقیر و توهین دست بسته به دربار خود احضار کند. در مجموع داستان گشتاسب در شاهنامه یکی از موارد معدودی است که انعکاس تاریخی وقایع اجتماعی و تضادهای طبقاتی را حفظ کرده است. این پایان گفتار مهرداد بهادی.